خودش جلو می رود میگه من ربتم تو هم پشت سر من بیا. در مکتب انبیا و اولیا ما اینه می بینیم، علی می گوید من اول می رمم بعد به مردم میگم پشت سر من بیا.
اینها همه حاکی از این هست که در بعد عدالت و تقسیم امکانات عمومی در کشور ما توانستیم گام‌های بسیار ارزشمندی رو در 40 ساله اول انقلاب برداریم، ولی طبیعتاً تا دستیابی به معیارها و شاخصهای عدالت که مورد نظر نظام مقدس جمهوری اسلامی است هنوز فاصله داریم و باید انشالله در گام دوم تلاش دولت و ملت در جهت هم کاهش فاصله طبقاتی، هم کاهش فقر در کشور و هم اینکه بتوانن همه از امکانات لازم به ویژه نسل جوان کشورمون برخوردار بشن، تلاش وافری رو باید به انجام برسانیم.
برنامه گام دوم موارد مطرح شده را در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با نظر کارشناسان مربوطه بررسی می‌کند. این برنامه کاری از گروه برنامه‌ریزی و مدیریت شهری شبکه رادیویی تهران می‌باشد که روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 22:50 دقیقه تا ساعت 23 تقدیم شما شنوندگان عزیز می‌شود.
یکی بود یکی نبود. سرزمینی بود که آب و هوای بسیار عجیبی داشت. در بعضی جاها زمین از شدت خشکی ترک‌های عمیقی برداشته بود، در حالی که جاهای دیگه‌ای از زمین سیل و طوفان‌های وحشتناک می‌آمد. دانشمندا می‌گفتند وقتی بزرگترها از انرژی استفاده می‌کنند، گازهای سمی تولید میشه و در آسمون بالا میره. اونا می‌گفتند آلودگی هوا خیلی خطرناک شده و با سرعتی بسیار بیشتر از آنچه انتظارش رو داشتن در حال تأثیر گذاشتن بر محیط اطرافش است. احتمال داشت که بعضی از جاهای این زمین کاملا تو آب دریا غرق بشند. حالا تو این شرایط وحشتناک بچه‌های این سرزمین بودند که باید به زندگیشون ادامه میدادند. بزرگترها به این نتیجه رسیدند که باید دست به کار شند. اونا فهمیدند که تولید 40% از گازهای سمی به خاطر فعالیت‌های عادی روزانه است، مثل گرم نگه داشتن خونه ها و یا رانندگی کردن. و این یعنی اگر بزرگترها میتونستن گاز سمی کمتری تولید کنن، شاید میشد سرزمینشون رو نجات بدن تا بچه ها بتونن با راحتی زندگی کنن.
بابا آخرش خوب تموم میشه؟
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، این هفته در برنامه کتاب شب اقتباس رادیویی از رمان آموک اثر اشتوان تسفاک را برای شما شنوندگان عزیز بازخوانی می‌کنم. این رمان در سال 1363 با ترجمه دکتر جواد شیخ‌الاسلامی در انتشارات توس منتشر شده است. نویسنده اتریشی این رمان در سال 1881 میلادی زاده شد و در سال 1942 درگذشت. او که در رشته فلسفه در دانشگاه وین تحصیل کرده بود، درجه دکتری خود را در سال 1904 هنگامی که فقط 23 سال داشت به دست آورد. اغلب آثارش به فارسی ترجمه شده است، از جمله نامه از زنی ناشناس، آموک، داستان شطرنج، آشفتگی احساسات، وجدان بیدار و ماجرای جوانی یک استاد. شما عزیزان اقتباس رادیویی رمان آموک از این نویسنده را در 6 قسمت از امشب تا پنجشنبه شب میشنوید. اضافه کنم که تلخیص و تنظیم رادیویی اثر را محمد باقر رضایی انجام داده، زرین کشاورز تهیه کننده برنامه است، محسن فراهانی صدا برداری برنامه را به عهده دارد و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم شما میکند. در ماه مارس 1912 میلادی که کشتی بزرگ مسافربری اوسانیا در بندر ناپل برای تخلیه بار و سوختگیری توقف کرد، من هر طور بود توانستم اتاقکی خالی در آن برای خودم پیدا کنم. ماجرایش را میگویم، اما اول اجازه بدهید بگویم که از همان ابتدای ورودم به کشتی با چه مسائلی روبرو شدم. روزنامه‌هایی که مسافران کشتی خریده بودند یک سلسله گزارش‌های وسیع آمیخته به اغراق و افسانه درباره یک جراحی عجیب توسط یک پیرزن کولی نوشته بودند که سر و صدای زیادی به پا کرده بود. من روی عرشه کشتی و هر کس که می رسیدم از این ماجرا در آن شهر صحبت می کرد. هیچ کس هم اصل ماجرا را نمی دانست، تا اینکه من خودم در یک مکالمه خصوصی تقریبا و تا حدی به علت ماجرا پی بردم. واقعا حیرت کردم، ولی تصمیم نداشتم آن را رسانه‌ای کنم، چون اینطور که فهمیدم خانواده‌اش نمی‌خواستند جنجال به پا شود. گویی که روزنامه‌ها جنجال را به پا کرده بودند. روی همین اعتقاد فقط اکنون که سالها از آن واقعه سپری شده و همه فراموشش کردند، به خود اجازه می‌دهم پرده از آن مکالمه بسیار خصوصی که در عرشه همان کشتی انجام گرفت بردارم. فکر می‌کنم ماجرای شگفت‌انگیزی که در آن شهر اتفاق افتاد ارتباط مستقیم با همین مکالمه خصوصی داشت. اصلا چرا فکر کنم؟ واقعاً داشت. من حالا باید کمی به عقب برگردم و به شما بگویم که چگونه وارد آن کشتی شدم و چرا. موقعی که در کلکته به دفتر نمایندگی کشتیرانی مراجعه کردم تا جایی در کشتی اوسانیا که از خاور دور می آمد برای بازگشت به کشورم ذخیره کنم، کارمند متصدی باجه شانه‌هایش را با تأسف تکان داد و گفت بدبختانه نمی تواند پیشا پیش قولی قطعی بدهد که آیا تهیه اتاقی برای من در این کشتی مقدور خواهد بود یا نه، چون اغلب اتاقهای کشتی رزرو شده بود. اما روز بعد همان متصدی با خوشحالی به من خبر داد که اتاقکی در زیر عرشه کشتی وجود دارد که اگر بخواهم میتوانم در آن قرار بگیرم و به کشورم برگردم. از آنجا که دلم برای وطن واقعا تنگ شده بود و عجله داشتم که هرچه زودتر برگردم، قبول کردم و مبلغ بلیط آن اتاقک را دادم و منتظر آمدن کشتی شدم. وقتی کشتی با انبوه مسافرانش از خاور دور به آن بندر رسید و من سوار شدم، دیدم حق با آن متصدی بود. اتاقک واقعا تعریفی نداشت. دخمه‌ای بود تنگ و ناهنجار که یک آدم به زحمت در آنجا می گرفت. از همه بدتر در جوار موتورخانه کشتی بود و سر و صدای زیادی داشت. هوای فشرده و خفه کنندهش بوی نفت می داد. از سمت پایین صدای خشخش موتورخانه و کارگران آنجا و از سمت بالا صدای مزاحم پا و تنین قیل و قال مسافرانی که در عرشه کشتی قدم می زدند برای لحظه ای قطع نمی شد. برای همین به محض اینکه چمدانم را در این دخمه وحشتناک که بیشتر به یک گور شباهت داشت گذاشتم، خودم را بیدرنگ به عرشه رساندم و مشغول تنفس عمیق هوای مطبوع و ملایم دریا شدم. البته عرشه هم فوق‌العاده شلوغ و پر از جمعیت بیقرار بود. صدای جیغ و داد خانم ها که در حال حرف زدن با هم بودند و رفت آمدهای یک عده مسافر که این سرگرمی جز قدم زدن و نگاه کردن به این آن نداشتند، واقعا کسل و خسته هم کرد. من به مشرق زمین سفر کرده بودم تا تحقیقاتم را درباره آنجا به سرانجام برسانم و موقع برگشتم تصمیم داشتم آنها را در کشتی و با آرامش نظم بدهم و منتشر کنم. ولی در این کشتی آنقدر قیل و قال و سر و صدا بود که نمی‌شد و ذهن و حواسی برای مطالعه یا نوشتن و یا بررسی مشاهدات تحقیقی باقی نمی‌گذاشت. محسن کلام این که در آن دخمه کوچک و روی این عرشه شلوغ به هیچ وجه نمی‌توانستم با اندیشه‌های خود تنها باشم. ما چندین روز باید در آن کشتی می بودیم تا به مقصد برسد. راه طولانی بود و مقصد دور. من برای 3 روز تمام سعی کردم خلوتی یا فراغتی به دست بیاورم، ولی ممکن نشد. بعد از روی ناچاری تصمیم گرفتم خودم را با مطالعه آدمایی که در کشتی بودند یا مطالعه دریا سرگرم کنم. ولی این هم ممکن نبود. قیافه‌ها برایم کسل کننده بود. از صدای قهقه‌های بی‌مورد خانم‌ها و قیافه‌های عبوس آقایان عصبانی بودم. به این ترتیب راه دیگری جز این که از دست آن جمعیت فرار کنم برایم باقی نمانده بود. ولی آفر به کجا می شد پناه برد؟ اتاقی که خودم که نمی شد. روی عرشم که ممکن نبود. در رستوران کشتی هم انقدر سر و صدا و بیاورو بود که نمی شد. ناچار تصمیم گرفتم بروم در اتاقی که هم هر طور شده بخوابم و نیمه شب بیدار شدم و به عرشه بیایم که خلوت و بی سر و صدا باشد. همین کار را کردم. ولی هوای اتاقک آنقدر دم کرده بود که قطرات عرق از سر تا پایم جاری شده بود. اعصاب و مشاعرم در آن لحظه ها مثل این بود که دچار نوعی تخدیر و بی‌حسی شده است. طوری که وقتی نیمه شب بیدار شدم تا چند لحظه نمیتوانستم تشخیص بدهم که کجا هستم. ولی هر طور بود خودم را از اتاقک بیرون کشندم و راه خود را در تاریکی از پله‌هایی که به سوی عرشه کشتی بالا می‌رفت لمس کنان پیدا کردم. عرشه خالی بود. آسمان می درخشید و مثل چادری از مخمل کبود بود که روی کشتی قرار داشت. من هرگز در عمرم آسمان را با آن عظمت ندیده بودم. چنین به نظر می رسید که نیروی اسرارآمیز آن را بالای سر کشتی پهن کرده است. سر تا پای وجودم به نحوی مرموز به لرزه در آمده بود. احساس می کردم سبک شدم. هوایی که نفس می کشیدم معجزه می کرد. پاک و عطرناک و نشاط‌انگیز بود. هوایی بود نرم، سیال و سکراور. بوی میوه‌های خوشگوار و عطر دلاویز گل‌های جزایر دوردست را داشت. اکنون برای نخستین بار از موقعی که اتاقک خود را ترک کرده بودم احساس می‌کردم دو نوع تمایل شورانگیز بر وجودم مستولی شده است. یکی آن میل آسمانی که چشمانم را فرو ببندم و در عرصه لایتناهی رویا سیر کنم. و دیگر آن میل مطبوع جسمانی که پیکر خود را تسلیم این سیاله بی‌نظیر کنم که از هر طرف به اعماق وجودم رخنه می کرد. دلم می خواست روی عرشه کشتی دراز بکشم و چشمان خود را به آن گنبد مینایی بدوزم، اما عرشه خیس و سرد بود. ناچار کورمال کورمال حرکت کردم و از حرکت کشتی لذت می بردم. آن گهواره غول‌آسای دریایی دائم مشغول تکان خوردن، بالا رفتن و پایین آمدن روی امواج دریا بود و مرا هم بالا و پایین می برد. هیچ مایل نبودم از این اتمسفر رویایی و افسانه‌ای دور شدم و دوباره قدم به آن دخمه تنگ و تار بگذارم. همچنان که پیش می رفتم در آن تاریکی ناگان پایم غفلتاً به پشتی از طناب‌های کشتی که در گوشه افتاده بودند اصابت کرد و با تمام هیکل افتادم روی طناب‌ها. و درست همان لحظه سرفه‌ای خوش شنیدم که نشان می‌داد کسی دیگر هم کاملاً نزدیک به من نشسته است. من در تاریکی نمی‌دیدمش، ولی برق عینکش معلوم بود. تند با فکر آشفته و درونی پر از اضطراب گفتم: ببخشید، معذرت می‌خوام. گفت: خواهش می‌کنم، مهم نیست. مشکل می‌توان گفت این صدایی که از دو قدمی شنیده شد ولی صورت صاحبش را در تاریکی نمی دیدم، چه اثر عجیب و چه انعکاس وحشتناکی در گوشم داشت. صدایی بود که انسان می شنید ولی از گویندهش اثری جز یک نمای مبهم نمی دید. در این لحظه بی اختیار احساس کردم که درست همچنان که من در تاریکی به او خیره شدم، او نیز در تاریکی به من خیره شده است. اما تاریکی به قدری سیال بود که هیچ کدام قادر به دیدن یکدیگر نبودیم. فقط صدای نفس کشیدن او را حس می کردم و احساس کردم که انگار در حال پیپ کشیدن هم هست. سکوتی که بین ما حکم فرما شده بود حقیقتاً تحمل ناپذیر بود و اگر نزاکت اجتماعی منعم نمی کرد، بیدرنگ از آن محل دور می شدم و او را به حال خود می گذاشتم. چاره‌ای نداشتم جز آن که همانطور افتاده روی طناب بمانم تا ببینم چه می شود. من هم سیگاری از جیبم درآوردم و برای روشن کردنش کبریتی زدم. برای لحظه کوتاه دور و برم روشن شد و نگاهم به چهره غریب و ناآشنا افتاد که چشمانش از پشت دو شیشه عینک می درخشید. در آن مدت کوتاه 3-4 روزه‌ای که داخل کشتی بودم، چون این شخصی را نه در عرشه کشتی، نه در رستوران کشتی، نه در راروها و نه در سایر اماکنی که محل تردد مسافران بود، در هیچ کدام از اینجاها ندیده بودم. و آنجا سیمای او را آشفته و هولناک یافتم. به طرزی وحشتناک، منقبض و گرفته به نظر می رسید. سیمایی بود غمناک، هراس‌انگیز و اهریمنی. وقتی کبریت خاموش شد، دیدم دیگر نمیتوانم آن وضعیت را ادامه دهم. لذا از جایم برخواستم، شب به خیلی مؤدبانه به مسافر ناشناس گفتم و به راه افتادم. طرف با صدایی فشرده و زنگار خورده شب به خیر مرا با گفتن شب به خیر متقابل پاسخ داد. لحظه ای بعد با قدم هایی که به زحمت برمی داشتم از روی طناب های پیچ در پیچ گذشتم و به سوی اتاقکم حرکت کردم. چندین بار پایم به طناب ها گیر کرد و نزدیک بود زمین بخورم. هنوز چند قدمی از طناب ها دور نشده بودم که صدای تنین گام هایی را که به طور نامطمئن و شتاب زده از پشت سرم برداشته می شد شنیدم. وقتی سرم را برگرداندم، چشمم به مسافر ناشناس افتاد که داشت دنبالم می آمد. به ناچار از حرکت باز ایستادم. او کاملا به من نزدیک نشد، چون نوعی ترس و تردید در نحوه قدم برداشتنش احساس می شد. ولی از میان همان ظلمت حایل شب، صدای عجول و شتاب آلودش را شنیدم که می گفت: معذرت می خوام، آیا اجازه می دید استدعایی از شما بکنم؟ معمن زبانش به لکنت افتاد، ولی بلا فاصله با کوششی که به کار برد دنباله حرفش را گرفت. من آقا به علل کاملا خصوصی خودم را از مسافرها دور نگه داشتم، چون مرگ یک نفر منو عزادار کرده. به همین دلیل از مصاحبت با مسافرهای کشتی گریزانم. سوء تفاهم نشه، مقصودم شما نیستید. نه نه، فوق‌العاده ممنون میشم اگه لطف کنید و به هیچ کدام از اهالی کشتی در این باره که منو اینجا دیدید چیزی اظهار نکنید. میدونید یک رشته دلایل خصوصی هست که من نمیخوام و نمیتونم خودم و قاطی جمعیت کشتی کنم و با اونا حشر و نشر داشته باشم. بنابراین خواهش میکنم به کسی چیزی نگید. باقی جمله ها به گلویش چسبید و بیرون نیامد. لحظه ای نگذشت که مرد جلوتر آمد و نزدیکم شد. خوب نتوانستم نگاهش کنم، ولی برای اینکه آشفتگیش را برطرف کنم گفتم: باشه حتما. و سپس دستش را که دراز کرده بود فشردم و تند و سری به طرف اتاقکم حرکت کردم. آنقدر مضطرب بودم که تا دراز کشیدم خوابم برد و دیگر چیزی نفهمیدم. من به قول خودم وفا کردم و فردای آن روز درباره ملاقات شگفت‌انگیزم در آن ساعت غیرعادی نیمه شب با آن مرد ناشناس به کسی چیزی نگفتم. گرچه وفا به عهد در این مورد کار آسانی نبود، چون در یک مسافرت طولانی دریایی کوچکترین اتفاقی برای خودش حادثه است. اما حس کنجکاوی خودم به شدت تحریک شده بود و ناراحت بودم. در نتیجه به هر زحمتی که بود سعی کردم درباره این مسافر غیرعادی اطلاعات بیشتری کسب کنم. اول رفتن لیست مسافران کشتی را از دفتر گرفتم و به دقت تمام همه اسامی را بررسی کردم تا ببینم آیا میان آنها نامی که قابل تطبیق با آن شخص باشد هست یا نه. سپس کلیه مسافران کشتی را وقتی که به عرشه می آمدند با دقت و کنجکاوی مخصوص زیر چشم گرفتند تا شاید به پیوندی، ارتباطی، رفت و آمدی میان آنها و آن مسافر مرموز و گوشه‌نشین پی ببرم. سرتاسر روز را با یک حالت بیتابی شدید منتظر فرارسیدن شب گذراندم تا ببینم آیا او را دوباره در همان جای دیشبی ملاقات خواهم کرد یا نه. حوادثی که از نظر روانشناسی بغرنج و معمایی هستند همواره نوعی تسلط رعب‌آور، نوعی نفوذ آشفته کننده بر وجود من داشتند. پی بردن به این گونه رابطه ها همیشه برایم هیجان انگیز بود. به همین دلیل موجودات غریب و استثنایی همیشه در نظرم جالب بودند و آشنایی با این گونه افراد تمایلی آنچنان شدید برای رخنه کردن به اسرار باطنیشان در دلم ایجاد میکرد که به هیچ روی نمیتوانستم از آن رها بشوم. ساعات و دقایق آن روز مانند قرنی در نظرم جلوه کردند. فقط منتظر غروب آفتاب و رسیدن شب بودم تا وقتی به نیمه رسید دوباره بروم نزدیک طنابها و با آن موجود منزوی و اسرارآمیز ملاقات کنم. خب دوستان عزیز، اولین قسمت بازخوانی اقتباس رادیویی از رمان آموک اثر اشتوان تسواک تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت دوم آن، خدا نگهدار.
جلوه حافظ.
یاران و دوستداران اندیشه خواجه حافظ، در برنامه‌های پیاپی با عنوان جلوه حافظ بنا داریم تا در هر برنامه اندیشه خواجه حافظ را از لا بلای واژه‌های هر بیت از سروده‌هایش بکاویم و بررسیم. با نگرش به کوتاهی زمان این برنامه‌ها، نخست غزل و سپس بیت ویژه هر برنامه‌ک را می‌خوانیم و گزارش می‌کنیم. شیوه گزارش نیز چنین است که در آغاز معنی آن بیت را واژه به واژه بازگویی می‌کنیم و پسان همان بیت را به گونه ادبی گزارش می‌کنیم. موسم عهد شباب است دگر بستان را، می رسد مژده گل بلبل خشعلهان را. ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی، خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را. گر چنین جلوه کند مغبچه باد فروش، خاک رو به در میخانه کنم مژگان را. ای که بر مه کشی از عنبر سارا چوگان، مضطرب حال مگردان من سرگردان را. ماه کنانی من مسند مصر آن تو شد، وقت آن است که پدرود کنی زندان را. ترسم آن قوم که بر دورد کشان میخندند، در سر کار خرابات کنند ایمان را. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. هر که را خوابگه آخر مشتی خاک است، گو چه حاجت که به افلاک کشد ایوان را. برو از خانه گردون به در و نان مطلب، که این سیه کاسه به آخر بکشد مهمان را. حافظا می خور و رندی کن و خش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را.
بیت 5.
ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد، وقت آن است که پدرود کنی زندان را.
گزارش ساده بیت.
ای زیبا روی اهل کنعان من، اورنگ برین فرمان روای مصر از آن تو شد. زمان آن فرارسی تا از زندان بیرون بیایی.
گزارش ادبی بیت.
ای زیبا روی اهل کنعان من، که در زیبایی به یوسف درود خدای بر او بادا میمانی، اکنون اورنگ برین فرمان روایی مصر دل عاشقان از آن تو شد و تو اکنون عزیز مصر دل عاشقان هستی. و چون یوسف وشی بر مسند مصر دلم بنشست، زمان آن فرارسی تا همانند یوسف کنعانی زندان را وانهی و از زندان بیرون بیایی. چون ز زندان و چهایی برون، یوسف مصری و شه و سروری.
دوستان، با پیگیری این برنامه‌ها شما با اندیشه‌های خواجه حافظ بیشتر و بیشتر می‌توانید آشنا شوید. تا برنامه دیگر، هزاران درود و بدرود.